در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا. سلام ما رو از شهر اصفهان پذیرا باشید. برنامه سمت خدا امروز از اصفهان تقدیم نگاه مهربان شما بیننده های خوبمون میشه. یه سلام ویژه و مخصوص هم میکنیم به همه اصفهانی های عزیز که الان بیننده برنامه سمت خدا هستن. خیلی ممنون، متشکر از همه دوستان عزیزی که دست به دست هم دادن تا این ارتباط به صورت زنده و مستقیم از شهر اصفهان تقدیم حضور شما بشه. چی بهتر از این که تو شهر اصفهان باشیم و خدمت آقای فرخزاد عزیز. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالم خدمت شما هستیم.
بنده هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام دارم. ایام شهادت پیغمبر عظیم الشان و امام مجتبی و آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو خدمت بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم و از اینکه شما حاج آقای رکنی قبول زحمت کردید این راه طولانی رو
اختیار دارید،
پروازم کنسل شد از راه زمینی اومدید، واقعا زحمات فراوانی که در طول هفته دارید، امروز هم که مضاعف شده ذره پروری کردید این راه رو طی کردید، خدمت همه عزیزانی که در اصفهان برنامه ریزی کردن و هم وطنها و خصوصا عزیز مردمان عزیز استان اصفهان تشکر میکنیم که ذره پروری میکنن و مهمان نوازی انشالله که همگی موفق باشه.
حالا من این توضیح رو بدم که حاجی فرخزاد در سفر تبلیغی اصفهان بودند و مهمان مردم خوب اصفهان و ما امروز به همین بهانه خدمتشون رسیدیم و ما هم مهمان مردم خوب اصفهان شدیم. خیلی خوب، ما بحثمون با حاجی فرخزاد در روزهای دوشنبه قدم نهادن در مسیر خوش اخلاقی بود. قرار گذاشتیم که یک عزم جدی و یک عزم همگانی صورت بگیره برای خوش اخلاق شدن. من این بشارت رو بدم به همه بیننده های خوب مخصوصا حاجی فرخزاد که بازتاب برنامه های هفته گذشته و هفته های گذشته ما بسیار بسیار مثبت بود و از این بابت خدا رو شکر میکنیم. امروز ما و همه بیننده ها بی‌صبرانه منتظریم که نکات شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم به سهم خودم تشکر میکنم از همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان که پیامکارم بنده دیدم، واقعا در درگاه الهی هم تشکر کردم، هم شرمنده شدم که بسیار ما رو نوازش کردن و پیامهایی که واقعا آقای شریعتی دل و جگر من حال میاره که پیامهایی که گفتن واقعا ما به این نسخه عمل کردیم و نتیجه گرفتیم. حالا بعضیا با دعا، بعضیا با توسل، بعضیا با سکوت و مهربانی. خانومی که از شمال برای ما ترشی و سرکه فرستادن و پیغام دادن که اولین بار بوده در طول زندگی مشترکمون حرفای شما در شوهر من اثر گذاشته و منو نوازش کرده و به من محبت کرده و اینها واقعا لطف خداست و انشالله اینها ادامه داشته باشه. و بنده معتقدم واقعا دستورالعمل هایی که تو قرآن روایات هست شفا دهنده است و نجات دهنده است، ما فقط باید انشالله اعمال بکنیم. بحثی که هفته گذشته یکی از راه‌های رسیدن به خوش اخلاقی مطرح کردیم که در ناامیدی و یأس رو ببندن، که نمیشه، ما یه عمری بد اخلاق بودیم، ما مزاجمون تنده، اینها رو بالکل از ذهنمون محو کنیم. این دسیسه شیطانیه. و پایداری، صبر، استقامت، مقاومت، اینها قطعا نتیجه میده.
و قبلا هم گفتیم فال خوب بزنید.
فال خوب بزنید همیشه. ببینید من یه کتاب خوبی، البته شاید قبل از انقلاب بود، آیت الله سبحانی حفظه الله نوشته بودن، شرح حال دانشمندای مهم جهان و مخترعین و مبتکرینی که واقعا در دنیا تحول غیرعادی انجام دادن، مثلا ادیسون که برق رو کشف کرد. یه مروری میکردم به خاطرات اینها، ایشون جمع‌بندی که کرده بودن خیلی زیبا بود که اکثر شخصیت‌های برجسته دنیا ضریب هوشی و استعدادشون فوق‌العاده نبوده، اینها پشت کار و صبر و بردباری و استقامتشون فوق‌العاده بوده. یعنی انسان‌های معمولی بودن، یعنی ضریب هوش و معمولی بوده، ولی پشت کار و استقامت و صبر و مداومت بر اون کار اونها رو به یک مقام و ارزش بلندی رسونده. این رو جدی بگیریم، یعنی نگیم که نمیشه، ما یه عمری بد اخلاق بودیم، اینا رو بریزید دور.
یه تصمیمی میگرفتن و یه کاری رو شروع میکردن، رها نمیکردن.
رها نمیکردن. اونقدر این فرمایش پیغمبر خداست، من جده و جد، یعنی کسی که جدیت بکنه و پشت کار داشته باشه، وجد یعنی میابه، اون مقصدی که میخواد میابه،
میرسه به اون جا.
یا فرمایش دیگه از امیرالمومنین سلام الله علیه که فرمودن که کسی که یک قله‌ای رو میخواد فتح بکنه، یا به کامل به بالای قله خواهد رسید، یا به بخش مهمش میرسه. لا یعدم الصبور از ظفر و ان طال به الزمان. آدمی که صبر داره، استقامت داره، ممکنه طول بکشه، وقت ببره، ولی یه روزی قله پیروزی رو فتح میکنه. من مثال زلیخا رو بارها زدم که علاقه به حضرت یوسف پیدا کرد، پیر شد، زمینگیر شد اینا، ولی باز به وصال حضرت یوسف رسید، بلکه بالاتر با خدا ارتباط برقرار کرد، با خدای یوسف آشنا شد، که خیلی زیبایی یوسف علیه السلام براش رنگ نداشت دیگه، خیلی هم توجه نمیکرد، که داستان مفصلی که عرض کردیم. باز برای اینکه بیننده بیشتر به اصطلاح امیدوار بشن، اگر گاهی مثلا فرزند ما بگه من مدرسه نمیرم، گاهی بچه ها بهانه میگیرن، میگن از مدرسه بدمون میاد، از درس خوشمون نمیاد،
بله،
پدر مادرها چی کار میکنن؟ پدر مادرها هر حیله‌ای دارن میزنن، قربونت برم، فدات بشن، تشویق بکنن، جایزه برات بگیرن،
وعده
و وعید بدن، مرادر، خواهر، مادر، همه هر حیله‌ای دارن روی فرزند پیاده میکنن، حتی گاهی هم ممکنه تهدیدش کنن که از بی سواد بار نیاد، از درس عقب نمونه، نجاتش میدن دیگه. بنده عرضم اینه به بیننده های عزیز مهربان که همون جوری که ما برای بعضی از مسائل جدیت به خرج میدیم که باید بدیم، در مسائل معنوی هم این جدیت ها باشه دیگه. این بچه اگه درس نخوان، بی سواد شد، در جامعه بی ارزش میشه، ولی این در طول دنیاست. ولی اگر معتاد شد، اگه بد اخلاق شد، اگه چاقوکش شد، اگه منحرف شد، ایمانش، باورهاش زیر سوال رفت، مشکل معنوی، این یه عمری تو جهنم باید بسوزه.
اون نکته اول میشه تمام هم و غم ما و تمام دغدغه ما، ولی به اینا کمتر توجه
کنیم. کمتر توجه کنیم، احسن. یا اگه بچه ما غذا نخوره، چه جور با قربون صدقه، یا حتی به زور ممکنه به حلقش کنیم، حتی ممکنه سرم بهش بدنیم، یا مریض میشه میگه من آمپول نمیزنم، بچه میگه من حمام نمیرم. البته نمیگیم از اول با خشونت و راه‌های شرعی و عرفی رو طی بکنیم، با نوازش، با محبت، با تشویق، یک جایی هم اگر آمپول نزنه واقعا ممکنه از بین بره و اونجا اجبارم شده، به زورم که شده آمپول بهش میزنیم، به زورم شده او رو حمام میبریم، یک جاییست که دیگه چاره نداریم،
بله.
اگر جلوشو نبندیم خودشو دیگران رو آتش میزنه، از بین میبره. عرض من اینه، همون جوری که ما برای مسائل مادی و دنیایی و این چند روز دنیا برنامه ریزی میکنیم و هرچی توان و کوشش داریم پیاده میکنیم، برای حجاب دخترامون هم این کارو بکنیم، برای نماز بچه هامون هم این کارو بکنیم، برای امور معنویشون هم بها بدیم. این فرمایش پیغمبر خدا که فرمود وای به اولاد آخر الزمان از دست پدرهاشون. سوال کردن یا رسول الله منظور شما پدرهای کافر هم؟ فرمودن نه، پدرهای مسلمان مؤمن.
چرا؟
سوال کردن چرا یا رسول الله؟ حضرت فرمودن که چون پدر مادرها فقط به فکر ظاهر بچه هستن، یعنی یا بهداشت ظاهری تن و خوراک و پوشاک و مسکن و مسائل مادی. به امور دین و معنوی بچه ها دقت نمی کنن، پشت کار ندارن، میگن این بچه ما ظاهرش درست بشه، حالا باطنش چی، دینش چی، ایمانش چی، تقوایش چی. میخوام عرض بکنم همون جوری که ما برای مسائل مادی جدیت پیگیری میکنیم، اگر کسی دکتر بگه آقا قندت خیلی رفته بالا، قلبتو از کار میندازه، پاهاتو باید قطع بکنن، متلاشی میشی، میمیری، چه دور قند رو فلفور میذاره کنار یا مداوا میکنه دواهای آمپولایی که قند رو بیاره پایین. بابا بد اخلاقی، من هزار بار قسم میخورم بینندگان عزیز قربون شما برم، از هزار سرطان بدتره، از قند بدتره. ممکنه آقا کسی قند بگیره، تصادف بکنه، پیش اومدی مرض بدی، بره بهش، آدم خوبی هم باشه، خواسته یا نخواسته توی مریضی گرفتار شد.
بله.
ولی چطور چیزی که ما چند رو عمر ما رو تهدید میکنه اینقدر جدیت پیگیری میکنیم، ولی امور معنوی که بد اخلاقی گناهای ما رو پاک نمیکنه، توبهمون قبول نمیشه و ثوابهامون هم بالا نمیره، عقلمون میپره، آخرتمون از بین میره.
تو همین دنیا جا آرامش نداری.
تو همین دنیا، همین دنیا. بله. بله. من این حدیث رو یه بار دیگه خوندم، من ساء خلقو عذب نفسه. کسی که بد اخلاقه خودش رو در عذاب میگذاره، همش خودش با خودش دعوا داره.
چه جورای خدازاری؟
هم خدازاری هم دیگر آزاری. هم با خودش قهره، هم با دیگران قهره.
بله.
در استقامت و پایداری ما هم آیات داریم، روایات داریم، حکایات شیرینی داریم که این پشت کار، پشت کار، یعنی هر چی هم زمین خوردیم بگیم بلند شیم باز میشه. بنده آقای شریعت نمونه هایی تو آشناهایمون، حتی تو اساتیدمون که خودشون گاهی میفهمیدن ما در جوانی خیلی تون بودیم، ولی با خودمون مبارزه کردیم، چلنجار رفتیم، خورده خورده تمرین کردیم. عرضم بودور شما مرحوم محدث قمی صاحب مفاتی، ایشون در سفینه در حالات یکی از علمای بزرگ که خیلی موفق بوده، در حالات ایشون نوشته که از ایشون سوال کردن که رمز موفقیت شما چی بوده، استادت کی بوده اینقدر موفق شدی؟ گفت استاد من جعل، در فارسی ما میگیم سوسک، از این سوسکایی که پر نداره توی کود و کثافات میلوله معمولا، حالا قمیا میگن کلیج به قول قمیا، از این سوسکا. او گفت استاد من یه سوسک بوده. گفتن یه سوسک استاد تو بوده؟ گفت آره. یک روایت زیبایی دیدم، هارون از امام مفتوم علیه السلام سوال کرد آقا یک موعظه کوتاه مختصر به من بفرمایید. حضرت فرمودن ما من شیء تراه و عیناک الا و فیه موعظه، یعنی هر چیزی که نگاه بکنی با تفکر و اندیشه
یک
موعظه توش هست. هر چیزی، به آسمان، به زمین، به حوادثی که بهش میاد. اون هفته عرض کردم تمام بیادبهای دنیا به ما درس ادب میدن، میگن من رفتم تو چاله، شما تو چاله نرو دیگه، این ماشینی که سر خورد رفته دره بسمونه دیگه، این همه آدم رفته تو چاله، ما تو چاله نریم. پس تمام بیادبهای دنیا، بد اخلاقای دنیا میتونن معدب ما باشن، به ما عملا ما میگن داریم میسوزیم، شما نسوز. تمام با ادبهای عالم هم میتونن درس ادب به ما بدن، میگن ما اینطوری داریم با ادب زندگی میکنیم، شما هم با ادب باش.
ببین چه خوبه.
ببین پس فقط ما بد خوبها معلم ما نیستن ها، تمام بدهای عالم هم اینه که مرحوم فیض فرمودن خدا در حکمت خلقت بدها چقدر. خیلی ها میگن آقا خدا چرا شم رو خلق کرده، چرا مثلا یزید رو خلق کرده، چرا شیطان رو خلق کرده، این به ما تلنگر میزنه.
اولا میشه عبرت دیگه،
هم عبرت میشه هم تلنگر میزنه ما تو این گیرودار مسیر صحیح رو انتخاب بکنیم و رشد کنیم، امتحان بشیم. ایشون میگه که حضرت امام مفتوم علیه السلام فرمودن هر چیزی که میبینی توش موعظه است، فقط تو برداشت خودت رو، در واقع این فرمایش حضرت شعری است که فردوسی رحمت الله علیه گفته که جهان سر به سر فکرت و عبرت است، چرا بهره ما همه غفلت است. همطور نگذریم از پیش آمده و حوادث. بعدش سوال کردن چطور سوسک معلم تو بوده؟ گفت من خب سابق برق و اینا نبود، چراغای گرسوز، چراغای نفتی روغنی بوده.
بله.
گفت من شب نشستم مطالعه بکنم، چراغای قدیمی که گرسوز بوده، همطور که مشغول مطالعه بودم یک سوسکی آمد کنار این چراغ، این پایه چراغ رو گرفت بره بالا، یک چند میلیمتر رفت بالا افتاد، دوباره رفت، سه باره رفت، چهار باره رفت. خب من از کتاب حواسم رفت رو این سوسکه، این سوسک به اذن خدا ممکنه معلم آدم بشه، استاد آدم بشه. خدا هست در واقع که به اون داستان هدهد در قرآن آرمون نشه. سلیمان پیغمبر یک هدهد، یک شانه به سر یه پرنده، گفت ای سلیمان من چیزی کشف کردم که تو کشف نکردی با همه امکاناتی که داری. من یک مملکت سبا رو کشف کردم و پادشاهش بلقیسه. یا مثلا مورچه با حضرت سلیمان صحبت کرد، گفتگو کرد، بهش نصیحت کرد، گفت این ملک تو برباد داره حرکت میکنه، ملکت برباده، حواست جمع باشه. سلیمان با اون همه ملک و لاین بقیل عهد من بعدی آرش نشد که از یه مورچه استفاده بکنه، یه مورچه‌ای که ما اصلا اعتنا بهش نداریم. پس خدا میتونه از زبان مورچه با سلیمان پیغمبر حرف بزنه. یعنی اگر ما گوش شنوا داشته باشیم، جهان سر به سر فکرت و عبرت است، چرا بهره ما همه غفلت است. میگه من اصلا این کتاب رو ول کردم به این کتاب رسیدم، کتاب تکوینی خدا. بار پنجم، دهم، بیستم، صدم، دویست، سیصد،
قصه همون سوسکه
سوس، بله. این همطور میاد از رو نمیرفت، به قول ما میرفت بالا سر میخورد میامد پایین، حالا یه سان بالاتر، یه سان بالاتر، دوباره باز میرفت. اصلا مثل که مأمور بود من چیز یاد بده،
کوتاه نمیومد.
میگه من چند ساعت نشستم، 700 بار، 700 بار این افتاد، دوباره برگشت اومد بالا. گفت من دیگه از دیدنش خسته شدم، چند ساعت طول کشید، احتیاج به دستشویی، معذرت میخوام، پیدا کردم، رفتم دستشویی و برگشتم، دیگه شماره بعدی رو نشوندم، دیدم رفته اون بالا. خب دیدن این منظره یک تحولی در من ایجاد کرد، من از این رو به اون رو کرد. گفتم من از یه سوس کمترم، من چرا در دستم، در کارم، در علمم، در تحصیلم کوتاهی میکنم، تنبلی میکنم؟ منم اگه پشت کار داشته باشم، خدا به من فهمون که به قله پیروزی میرسی. قطعا بدانن کسانی که با خودشون مبارزه میکنن، حالا دفعتا نشه، نرم نرم، خورده خورده، اینا قطعا مؤثر است. یک آیه خیلی زیبایی هفته قبل من نوشته بودم، یادم رفت عرض بکنم، آیه 34 از سوره مبارکه فصلت. خدای متعال میفرماید که لا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کأنه ولی حمیم. خیلی آیه زیبایی، عزیزان مراجعه بکنن، 34 سوره مبارکه فصلت. خدای مهربان میفرماید که هیچ وقت حسنه با سیئه مساوی نیست، هیچ وقت بدی رو با بدی دفع نکنید. اون فوش میده، شما هم فوش بدی، اون بدی میکنه، خب شما مثل اون میشه. این مثال رو من بارها تکرار میکنم تو ذهنها بمانه. هیچ وقت، هیچ وقت روی بنزین، روی آتش بنزین و نفت نریزیم. این خواست شیطانه، خواست جهنمی هست. اونجا باید آب بریزیم، نرمی، مدارا. خیلی گاهی سوال کردم، پیامکم داشتیم که حاج آقا اونا پر رو میشن، اونا حق ما را ضایع میکنن. ببینید اگر با متانت، با نرمی، با ملایمت میتونید حقتون رو بگیرید. آدم با نرمی یا با رای قانونی،
مثلا بذاریم یه فرصت دیگه،
یه فرصت دیگه، اینم بله. قشنگه آدم تفکر بکنه، اون لحظه فوری اقدام نکنه. یه پیامک زیبایی بود فرستاده بودن، خیلی قشنگ بود، نوشته بود که هر وقت خیلی عصبانی و خشمگین شدید 10 ثانیه صبر بکنید. خوب. یک لیوان هم آب بخورید، شاید ناسزاهای جدید یادتون بیاد، محکمتر ناسزا بگید. خب این تیکه اولش خوبه که 10 ثانیه صبر بکن، یه لیوان آب بخور. خود این فرجه گرفتن و اندیشیدن آدم رو خیلی زیر رو میکنه. من اگر این کارو کردم چی میشه؟ مرحوم آقای دولابی فرمایش جالبی داشتن، میفهمدن که کسی گناه هم میکنه فکر بکنه گناه بکنه، اب نداره، فکر بکنه ببینه میارزه، من تو گوشه ناقبتنم میارزه، زندان رفتنش میارزه، من یک شب خوشگذرانی بکنم 70 سال بسوزم. این پیامک ها خیلی تکندهنده است. ما در گاهی پیامک ها داریم که مثلا خانومی یا آقای نوشتن من مثلا 50 سال قبل با یک نامحرم رابطه نامشروع داشتم، 50 سال وجدان من داره منو میزنه، خدا وکیلی میارزه آقا شریعتی؟ ممکنه آدم یک ساعت، یک شب لذت ببره، خدای نکرده با کسی که همسر داره رابطه نامشروع برقرار بکنه، یک لذت آنی، لحظه ای، یک روزه، یک شبه. اون وقت حالا آخرت و جهنم هم میگیم نه، اصلا عذاب وجدان که آدم میفهمه که این کار زشته، حق دیگران رو ضایع کرده. 70 سال شیون بزنه، ناله بزنه، گریه بکنه به خاطر یک لذت آنی،
وقتی نارامی های بد رهاش نمی کنه.
البته اگر کسی خدا نگرفتار شد توبه کنه، استغفار کنه، خدا میبخشه، قطعا پاک میکنه. ولی خود درون انسان ناراحتی چقدر، خودش نمیبخشه گاهی. اینقدر این فرمایش باز امیرالمومنین علیه السلام، رب شهوت حاضره او رفت حزنا طویلا، یعنی چه بسا خوشگذرانی لحظه‌ای حزن و اندوه و ناراحتی طولانی در پی داره. واقعا نمیارزه. خدا اینه که آقای دولابی فهمیدن اگرم گناه میخوای بکنی فکر بکن، میخوای غر بکنی تو گوش طرف بزنی. شما اخباری که توی سایت ها پخش شد هفته گذشته من خیلی تکون دهنده بود، دو تا ماشین توی بزرگراه آهن پاره به هم میخوره، ماشین مدل بالا هم مثلا بوده، یکی از این راننده ها ناراحت میشه، میاد پیاده میشه یه چاقو به طرف
میزنه. تازه یه خسارت جزئی،
خسارت جزئی، یک خدشه به ماشین خورد. اون طرف هم عصبانی میشه، میشینه پشت فرمان، طرف رو زیر میگیره، خوردش میکنه و فرار میکنه و بعد میگیرنش. ببینید اگه اینا هم 10 ثانیه فکر میکردن، جرأت میکرد چاقو بکشه؟ اگه 10 ثانیه فکر میکرد میتونست یه انسان رو بکشه به خاطر اینکه یک خدشه به ماشین وارد شده؟ اینه که عرض بکنم آقا اخلاق خیلی مهمه، خیلی مهمه. یک کمی تحمل بکنیم، یک کمی اندیشه داشته باشیم. این آیه خیلی زیباست، لا تستوی الحسنه و السیئه، هیچ وقت خوبی با بدی برابری ندارن، هیچ وقت بدی رو با بدی، آتش رو با بنزین و نفت نمیشه خاموش کرد. خودت هم گر میگیری، اونم میسوزونی، خودت هم میسوزی. یک کمی مکس بکنیم، یک کمی تحمل بکنیم. بعد خدای مهربان فهمه چی؟ ادفع بالتی هی احسن، هر جور حیله داری بزن، احسن رو انتخاب بکن. ادفع بالتی، بشینیم فکر بکنیم ما با این آدم جاهل نادان چه روشی خردمندانه است، عاقلانه است، بهتر از همه رفتار کنیم. سکوت کنیم، یه جایی سکوته. از کدام میخواید حقتون رو بگیرید؟ با مسالمت، با نرمی، با متانت حقوقی، شکایت قانونی، و نه اینکه مثل خودش بیراهه بریم.
یه وقتی ما جو احساس میکنیم که نمیتونیم بهتر جوابش رو بدیم، یعنی با کار نیکو جواب بدی رو بدیم، همون احتمال و سکوت و این چیزایی که شما گفتی، تحمل بکنید، چیز نگیم
در میشه. بله. حق شما که محفوظه. مثال خوبی یه بزرگ میذارم، فهمیدن اگه شما مالتون رو یه کسی برد، 10 دستم گشت، مال شما مال شماست، کسی مالک نمیشه. دنیا هم خدا بهت نده، در آخرت بهت برمیگردونه. یعنی اینقدر ثواب بهت میده یا گناهای شما رو طرف میذاره، ملک شما که از بیرون نمیره.
همون که گفتی چیزی واقعیت رو
عوض نمیکنه اصلا. اگه یک کسی حرف نامربوطی به شما زد، واقعیت که عوض نمیشه، که خیر و بهرم به شما میرسونه. شما خودتو از بین نبر، شما مثل اون نشو اینقدر بدی بکنی. یا گذشت کنیم، یا احسان بکنیم، بدی رو با بدی، به قول سعدی بدی را با بدی سهل باشد جزا، اگر مرد بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا. یک بزرگواری اتفاقا هفته قبل جالب بود برام، از مشاهیرم است، از کارشناسای معروفه، بلافاصله بعد از برنامه خدا تلفن زد، گفت حاج آقا اون هفته راهکارهای خوبی نشون دادی، یکیش این بود که کسی که مثلا باش قهریم یا دعوا داریم در آغوشش بگیریم، نوازشش کنیم، ببوسیمش. گفت این راهکار برای من از همه بهتر بوده، من کسی با من بدی کرد اینا بغلش میکنم، نوازشش میکنم،
این جواب میده.
این گفت من از همه جواها بهتر دارم. خب این همین تر واقع فرمایش خدای متعال، ادفع بالتی هی احسن. این جمله های آیه خیلی زیباست. خدای مهربان نمیگه که تو هم بزنی به تیپش، شما هم باش درگیر بشی. این نکته قشنگی عرض بکنم برای بیننده های عزیز، تو روایات ما هست که گاهی موقع ما مظلوم واقع میشیم، در گرفتن حق زیاده روی میکنیم، دقیقا 180 درجه برعکس میشه. یعنی الان بنده شما یه مطلق خدا نکرده به من گفتی، من 10 تا مطلق وارد میکنم، ای داد و بیداد. شما یه مطلق گفتی، من فرزندم میخوام قصاص کنم، خب یه مطلق باید بگم،
یه دفعه جای ظالم و مظلوم
عوض میشه، 9 تا هم بدهکار به شما میشن. شما یکی تو گوش من زدی، من 10 تا تو گوش شما میزنم، ای داد و بیداد. پس شما مثلا توی خانه، مثالی که تو روایت زده شده، توی خونه فرض کنید یه سکه پولی گم میشه، حالا یا زیر مثلا فرش جایی افتاده ما ندیدیم، یا اصلا نه یه کسی سرقت کرده که ما اصلا احتمال میگیم سرقت، کسی بلند کرده. خب شما گاهی 10 نفر، این مثالیه که تو روایت آوردن، 10 نفر 20 نفر بیگناه رو تهمت میزنی، حتما خانومم برداشته، پسرم برداشته، دختر دامادم برداشته، مهمانم برداشته. 20 نفر بیگناه را تهمت میزنه به خاطر یک سکه، به خاطر یک چک پول. خدایی آیا گناه تهمت بزرگتره که شما مظلوم قرار گرفتی، یا پولی که از شما گم شده، یا سکه که گم شده؟ قطعا قابل قیاس نیست. آبروی یک انسانه،
آبروی
یا سوء زن.
بله.
من سوء زن به 20 نفر، سوء زن جزو گناهان کبیره است بدون مدرک و سند. چرا شما سوء زن پیدا میکنی؟ من سوء زن پیدا میکنم یا اتهام میزنن چند نفر رو به خاطر یک مظلومیتی که مالم برده شده. اینه که در احقاق حقم باید خیلی ملایم نرمش نشون بدیم. اگر گذشت کنیم، کوتاه بیام، عفو کنیم که بهتر. فرمایش خدای متعال اینه: ادفع بالتی هی احسن. این احسن یادمون نره. شما تو عباراتتون این جمله من همیشه یادم از استفاده میکنم. شما هم با کارشناسا زیاد نشستی، کارشناس شدی یا انشالله در آینده جای ما رو بگیری انشالله. هرچند مجری گری شما هم خیلی من شهرهای مختلف اصفهان بودن، همش مصردن سلام ما رو به آقای شریعتی برسون. بیا آقای شریعتی
دارن مردم خوب ما. سلامت
دوستان از نزدیک شما رو زیارت
کنم.
بله،
نکته احسن رو داشتید میگفتید.
بله، شما همیشه میفرمایید بهترین ها رو خدا نصیب ما بکنه. این کلمه بهترین هامون احسنه. ببینیم بهترین برخورد با این داماد، با این عروس، با این خواهر، با این برادر، سر ارث دعوا داریم، سر یه چیز دعوا داریم، کدام گزینه بهتره؟ اون بهترین ها رو ادفع بلتی یه احسن.
هم برخورد ما، هم گفتار ما، هم رفتار ما، همش احسن باشه.
احسن باشه، مخصوصا در مقابل جاهل که میخواد ما رو مثل خودش بکنه. بعد خدای مهربان چی میفرماید؟ فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی همین. خدا وعده داده ها از خدا راستگوتر کیه؟ از خدا خوش وعده تر کیه؟ خدایی که ما رو درست کرده، بینندگان عزیز، همون خدای بزرگ میفرماید اگر شما با طریق احسن مقابله کردی، اون کسی که بین شما کدورت و عداوته کانه ولی حمیم، یعنی دوست صمیمی شما میشه. حمیم از همون ماده حمام، داغ. بعضی دوستا از آبکیه، داغ نیست، ولی وقتی من بغلش کردم، نوازشش کردم، قربون صدقش رفتم، مگه دیگه آدمای معاندی که دیگه با هیچ چیزی تو راه نمیان، اون استثناء، اون هیزم جهنمه. ولی واقعا چودن هم باشه گاهی متلاشی میشه. ما نمونه های زیادی داریم که انهو ولیون همین، دوست صمیمی شما میشه. آیه بعدی ادامه همین بحثه. خدا میفرماد البته ولا یلقاها الا الذین صبروا ولا یلقاها الا ذو حظ عظیم. ولی این که آدم با بعدها مقابله به بدی نکنه، به احسن و بهترین رفتار بکنه، همه ممکن نتونن. افرادی که صبر و استقامت دارن یا حظ و بهره بزرگی دارن، حالا عقلشون بزرگه، محبتشون سینه دارن بزرگن، ظرفیت وجودشون بزرگه، یا آدم باید حظ بزرگ صفات برجسته‌ای داشته باشه، یا لااقل جز صابرین و استقامت ورزها باشه. که استقامت، این دو گزینه که صبر و استقامت، و یا صاحب نفس بزرگ یا حظ عظیم صفات برجسته‌ای داشته باشه بتونه. اگه وقت هست من یک داستانی رو بگم.
بله بفرمایید. داشتم
مرحوم آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه دو تا کتاب دارم من همینجا توصیه میکنم، مخصوصا عزیزان اهل علم بیشتر به درشون میخوره: آداب و طلاب و آفات و طلاب. برای دانشجو هم خوبه، برای اهل تحصیل خوبه. ایشون این خاطره رو اونجا نوشتن که مرحوم آیت الله اسد محسن امین اهل جبل عمل لبنان بوده، ایشون اصالتا اهل لبنان بوده، صاحب اعیان و شیعه که شرح حال علمای بزرگان و شیعه رو نوشته. ایشون از لبنان آمدن ساکن دمشق شدن که خدا انشالله همه ملت‌های مستضعف، مردم سوریه رو هم از این آشوب‌ها و فتنه‌ها نجات بده انشالله، و امنیت و آرامش برگرده، مخصوصا عزیزانی که دوست دارن به زیارت حضرت رقیه، حضرت زینب علیهم السلام برم، که ناامنی باعث شده که این دو جایگاه هم تعطیل بشه. ایشون در دمشق چندین سال ساکن بودن. یک کسی میگه من رفتم دمشق برای زیارت، دیدم جمعیت فراوانی جمع شدن. پرسیدم چه خبره تو بازار حمیدیه که نزدیک مسجد امویه؟ گفتن یکی از علمای اهل سنت فوت کرده و تشییع جنازه است. خب منم دوست داشتم، بیکار بودم، همراه مردم رفتم تو مسجد اموی، جمعیت زیاد اومده بود، علمای اهل سنت، از جمله دیدم آیت الله اسد محسن جبل عمولی هم امین اومدن. موقع خواندن نماز میت شد، این همه عالم سنی بود، ایشون رو آوردن گفتن که شما نماز میت بخونید. بعد وقتی ایشون اومدن دیدم که حتی اهل سنت اومدن دست آقا رو میبوسن، دست به عبای آقا میکشن، تبرک میکنن خودشون رو، احترام خاصی میگیرن. شاید ما شیعه ها از علما و این اینا حتی غیر شیعه هم از ایشون احترام میگیرن، گروهایشون جازه بهشون حال عرض میکنن. خلاصه دیدیم خیلی محبت فوق العاده بهشون دارن و ایشون نماز رو اقامه کردن. اهل سنت اینا همه پشت سرشون، چون عموما در سوریه اهل سنت هم.
بله.
یه دین علویان و شیعه هم خیلی کم داره. خب بعد از نماز آقا که سرش خلوت شد، من اومدم خدمت آقا، گفتم آقا من از ایران اومدم، برای من خیلی زیبا بود که شما اینقدر جاذبه ایجاد کردید و اینقدر مردم سوریه خاطر خواه شما
شیفته و مرید.
بله. ایشون فهمودن من 10 سال قبل که آمدم اینجا بعضیا با من خوب تا نکردن، یعنی فکر میکردن من اومدم با اینا مقابله بکنم یا به مذهب اینا کار دارم یا مثلا مشکل دیگه میخوام برای شدار کنم. گاهی به من بی‌اعتنایی میکردن، گاهی عوامو میکشیدن، گاهی بچه هاشون به من حرف زشت میزدن، حتی گاهی سنگ پرتاب میکردن. ولی من تصمیم گرفتم رفتاری که پیغمبر خدا داشتن، پیغمبر خدا جدمون که به ما رحمت من الله لن تلهم، اخلاق پیغمبر والله عالم رو عوض کرد. پیغمبر ما بالاترین قرآن ها رو هم بیاره، ولی اگه خودش مصداق قرآن نباشه، صرف یک تئوری ارائه دادن که مشکل حل میکنه،
کسی جذب نمیشه،
کسی جذب نمیشه. قطعاً از همسر پیغمبر پرسیدم که خلق پیغمبر چجور بود، گفت خلقه القرآن، مصداق واقعی آیات قرآن بوده پیغمبر. گفت من دیدم جدم پیغمبر چگونه رفتار کرده، زباله میریختن، خاک رو میریختن، فوش میدادن، شکنبه، گوسفند رو سر پیغمبر. اول شخصیت آدم ما بذاریم کنار پیغمبر و اهل بیت خودمون رو. یه بار دیگه هم عرض کردم شما هر مصیبتی، هر گرفتاری داشته باشید، یاد مصائب حضرت زینب علیه السلام بکنید. اصلا ما خجالت میکشیم بگیم مصیبت داریم. پدر شهید، مادر شهید، 2 فرزند شهید، برادر، چندین برادر. بله. یعنی حالا غیر از امام حسین، حضرت ابوالفضل، بر بچه های ام البنین، خیلی داغ دیده حضرت زینب، ما راحت میگذاریم ازش. 56 سال عمر کرده، تمام مصیبت ام المصائب. ولی شما ببینید این استواری، این استقامت، هر کس هر مصیبتی دید خودش دلشو بذاره یه لحظه پلو حضرت زینب علیه السلام. اصلا خجالت میکشه بگی من مصیبت دارم، خجالت میکشه به من اهانت کردن، به من تندی کردن، زخم زبانهایی که مردم کوفه زدن، مردم شام زدن، جسارت به سر مقدس در محضر این خانم،
اصلا قابل مقایسه،
قابل مقایسه نیست. بله. عظمتی که حالا اون در حد اعلا، ما در حد کوچولوی حرف تندی به ما زدن، یه حالا اشاره کردن، بی‌اعتنایی کردن. یه کسی از امام صادق علیه السلام سوال کرد که آقا هر مصیبتی، دردی، بلایی بوده به شما خورده، علتش چیه؟ فرمود لتهون علی شیعتنا، یعنی ما این بلاهای بزرگ رو تحمل کردیم، یکی از حکمتاش اینه که بر شیعیان ما دیگه آسان و روان باشه. وقتی به اولیای ما اینقدر جسارت کردن، حالا به ما یه تو بگن، یه بی سواد بگن، یا نمیدونم فلان نسبت رو بدن،
خب کجا برمیخوره؟
برنمیخوره. بله. و شما ببینید واقعا این جمله‌ای که ده ها جلسه روش واقعا روش بحث بشه جا داره، ما رأیتو الا جمیلا، واقعیت ها عوض نمیشه، ما دیدمون رو باید عوض کنیم. واقعا این جمله زیباییه. حوادث و واقعیت و تقدیرات الهی قطعی رو نمیشه عوض کرد، ما باید برداشتمون و دیدمون رو باید عوض کنیم. ما رأیتو
الا جمیلا،
یعنی یک بینشی در خودمون درست کنیم که تمام خارها گل بشه.
بحبه.
مرحوم آقای آسد محسن امین فرموده بودن من سعی کردم بدی اینا رو با بدی مقابله نکنم، چشم پوشی بکنم، اغماز بکنم، دعاشون کنم، اون اگه سنگ زد من دعا کنم برای سلام علیک و اذا خاطبهم قالوا سلاما. گفت همینایی که من اذیت و آزار میکردن، تشییع جنازهشون میرفتم، عیادت مریضشون میرفتن، چاخ سلامتی میکردن. بعد از چندین سال شما این منظره رو میدین، نتیجه همین آیه که الان خوندیم، اتبع بلتی احسن، همون آمدن دست منو میبوسن، به عوام دست میکشن،
ولیون همین
میشن.
خیلی خوب آقا، خیلی ممنون، متشکرم. حاجی فرزاد، حالا ان شاء الله برمیگردیم بحثمون رو با حاجی فرزاد عزیز ادامه خواهیم داد. به قرار روزانه‌مون میرسیم. ما امروز 200 روز از اولین روزی که با هم قرار گذاشتیم هر روز یک صفحه قرآن رو با تدبر تلاوت بکنیم میگذره، لذا امروز آیات سوره مبارکه توبه، آیات 80 تا 86 این سوره مبارکه، صفحه 200 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم. برمیگردیم انشاءالله از اصفهان با سمت خدا همراه شما و در کنار شما. بفرمید.
اللهم صلی على النبی و آله الأطهار اللهم صلی على النبی و آله الأطهار
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه شما بیننده برنامه سمت خدا هستید و برنامه سمت خدا امروز مهمان مردم خوب اصفهان هست که من جا داره همینجا تشکر بکنم از همه دوستان خوب مرکز اصفهان که دست به دست هم دادن تا برنامه سمت خدا از اینجا تقدیم حضور شما بشه. خیلی خوب. حاجی پرستاد قبل از اینکه نکته این سفر رو بشنویم نکته درباره ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بشنویم و ان شاء الله تمام بس.
بله. روایت زیبایی داریم چون همه انسان‌ها در روز قیامت ارزیابی میشن. موقفی است به نام میزان و سنجش و ارزیابی انسان‌ها. روایت داریم که یکی از چیزهایی که میزان حسنات رو سنگین می‌کنه صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. از پیامبر عظیم مشن علیه و آله السلام در وسائل جلد هفتم این حدیث اومده انا عند المیزان فمن ثقلت سیئاته علی حسناته جئت بالصلاه علیه حتی اثقل بها حسناته. خود پیغمبر خدا صاحب صلوات میگه من کنار میزان هستم، اگر کسی کم میاره از سرمایه سیئاتش بدیهاش بر خوبیاش غالبه، من ثواب صلوات ها را در نام عملش میگذارم سنگین میشه تا اینکه نجات بده کنه بره بهش. اگه انشالله میخواید بهشتی بشید و خوش اخلاق زیاد، صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوب، یه نکته از این صفحه بشنویم مجرد فرسون.
بله، آیه 82 درباره کسانی است که جهاد نرفتن و تخلف کردن از جهاد در راه خدا و دیگران رو هم سعی میکردن تبلیغات سو بکنن که دیگران هم جبهه و جنگ نرن،
سد
راه بشن. خدای متعال میفرماید این طور افراد که متخلف از جهاد شدن و دیگران رو هم باز داشتن، در راه خدا مال ندادن، جان ندادن، جهاد نکردن، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون. افرادی که مال و جان ندادن، جهاد نکردن، دیگران رو هم باز داشتن، اینها باید کم بخندن، زیاد گریه کنن. چون بعضی این آیه رو مدرک گرفتن که ما باید همش گریه کنیم و کم بخندیم. این آیه هست، ولی این آیه درباره کیاست؟ موردش و مصداقی که بیان شده آیات قبلی مال کسانی است که جهاد نرفتن، مال و جان ندادن و دیگران را مانع شدن. بله. خدا میفهمد جزای کارتون اینه که تو همین دنیا هم باید کم بخندید، زیاد گریه کنید به خاطر تلفات اتلافی که به خودتون و مال و جانتون دادید. امیدواریم که انشالله هممون اون چی که در توانمون است در راه خدا مال و جان انفاق بکنیم.
خیلی ممنون، متشکرم. ما بحثمون در هفته های اخیر با حاجی فرحزاد قرار گرفتن در مسیر خوش اخلاقی بوده. دوستان عزیزی که میخوان مباحث هفته های اخیر رو بهش دسترسی داشته باشن میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، سمت خدا سه.ir. هم فایل های صوتی مباحث موجوده و هم فایل های متنی. اما یک جمع‌بندی از راهکارهایی که ارائه دادید و نکاتی که در جلسه امروز مطرح شد بفرمایید و بعد انشالله نکاتی که میخواید در پایان برنامه بفرمایید بشنویم.
بله، عرضم بزرگتون نتیجه بحث این هفته و هفته قبل این بود که پایداری و پشتکار و استقامت. ما گاهی هم تعبیر قشنگی بزرگی داشت که توانمندی هایی که در درمون ذخیره هست به ظهور نرساندیم. مثلا ما فکر میکنیم که فرض کن 1 کیلومتر راه میتونیم بدویم، ولی اگر یه گرگی پشت سر ما بذاره، دشمنی بدونیم میخواد ما رو بکشه، گاهی ممکنه 10 کیلومتر بدویم. پس این توانمندی در ما هست، اگر احساس خطر کردیم اون توانمندی ما بروز میکنه.
بالفعل.
یا ممکنه یه قله بلندی باشه، ما اصلا بگیم اصلا توان بالا رفتنشو نداریم، ولی اگر بگن بالای این قله یه گنج میلیاردی هست، خدا وکیلی برامون باور و یقین بشه، اگه بالای این کوه بری 100 تا سکه به شما میدن، 100 میلیون پول به شما میدن، یعنی شده با آب و آتش میزنیم بریم اونجا رو فتح بکنیم، بریم بالا. پس ببینید، ما اگر این جایزه ها نباشه یا تهدید ها نباشه، ممکنه خیلی سرسری بگیریم. اگر بدانیم چه گنج بزرگی در خوش اخلاقی خوابیده، در تحمل خوابیده، در تغافل خوابیده، در سکوت خوابیده. یک حدیث خیلی زیبا یکی از دوستان برام آورد تو کافی شریفه و مورد ابتلای خیلی از خانواده هم ممکنه باشه. گاهی خانم ها یا آقایون گیر میدن به همسراشون که مثلا شما نکنه با کسی رابطه داری، نکنه من موبایلاتو چک بکنم، مثلا اینترنتو چک بکنم ببینم، که این باعث خیلی پیامک هم اتفاقا زیاد داشتن در این زمین
کدورت ایجاد.
بله. اولا ما حق تجسس نداریم، حتی شما همسرت فرزندت بدون اجازه حق نداری نوشته هاش تلفن همراهش مگر با اجازه باشه، حق نداری داخل حریم دیگران بشی مگر خودمانی و یگانه باشین، یه جوری که واقعا اون راضیه میدونی قلبا و شما راضی میدونی که اصلا هیچ مشکلی نداره. ولی اگر احتمال میدی که ممکنه یک چیزای مخصوص خودش باشه، تو حق نداری حتی همسرت هم بعد بازرسی بکنی. چه حقی داری؟ اصلا تجسس برای بیرون آوردن گناه در اسلام نشده.
اینکه وقتی اصلا مترصد باشی این فرصت برات
پیش بیاد. آره. ولی گاهی موقع خانم ها حساسن که مرد اونها با کسی رابطه نداشته باشه، گاهی هم تحت فشار قرار میدن آقا را، یا به عکس زیاده روی. البته اندازه معمولی آدم مواظبت باید داشته باشه، مسئولیت داره، ولی منظور من وسواسی و زیاده رویش کار اشتباهیه. از امام صادق علیه السلام روایت زیبیه، کسی سوال کرد از امام صادق ابن رسول الله، المرأتو تغارو علی رجل توزیهه، یعنی گاهی بعضی خانوما هستن که غیرت میورزن، غیرت ورزی میکنن، مرد رو اذیت میکنن. آقا کجا رفتی؟ با کی صحبت کردی؟ چنین کردی؟ چنان کردی؟ چی کار بکنیم؟ امام صادق علیه السلام بودن ذالک من الحب، فرمودن مال دوست داشتنه، میخواد تو رو حفظ بکنه. که یه وقت جای نامناسب نری، این بعضی زنها هستن بدجنسن، گلت میندازن، بیچارت میکنن. فرمود همش هم اینطور نیست که رو غیرت باشه، یعنی ذاک من الحب، یعنی دوست داره تو پاک بمانی، تو وقت بیجا نری، خلاف نکنی. یا اگر مردی گاهی غیرت ورزی میکنه، همش نباید بر حمله بر بدبینی کرد، میخواد خانومش رو حفظ بکنه، عفت خانومش رو حفظ بکنه. البته وسواس به خرج دادن، تجسس بیجا ممنوعه، ولی به اندازه کنترل کردن، این رو محبته، میخواد شوهرش رو حفظ بکنه یا شوهر میخواد خانومش رو حفظ
بکنه. بهت هست،
بهت هست، آره بهت عشق دارم، محبت دارم، یه وقت شما زمین نخوره، همش هم رو حمله بر چیزای بد نکنیم انشالله.
انشالله.
عرضم به حضور شما که
گلایه میکردن،
گلایه میکردن، این گلایه رو امام صادق اصلا زاکه من الحب در کافیه شریف جلد پنجم، زاکه من الحب. جنبندی ما به اینجا رسید که ادفع بلتی هی احسن، یعنی یک چند ثانیه تأمل بکنیم، چراغ فکرمون رو روشن بکنیم، ببینیم چه باید جواب بدیم، چه جوری برخورد بکنیم. حالا یه خاطرم اتفاقا تو شهر اصفهان اتفاق افتاده، مال قبل از انقلابه، یه مداح خیلی عالی در قم بودن، مرحوم حاج مولوی حسین مولوی.
ما دو دقیقه وقت داریم حضور.
دو دقیقه بله جمع میکنیم عرایض مولوی. ایشون تقریبا سرپرست همه مداها، عموم مداهای سنتی قم شاگرد ایشون بوده، هم شاعر بودن هم مداح، خیلی بزرگوار بودن. یکی از نزدیکان ایشون میفهمیدن من اومدم اصفهان برای قبل از انقلاب، مثلا 40 50 سال قبل اومدم برای مداحی، از مجلس اومدم بیرون، از چارباغ عرض خیابان میخواستم رد بشم، مقصر من بودم، یعنی حواسم نگاه نکردم به ماشین هایی که میان، ممکنه با سرعتم بیان، بی گدار اومدم تو خیابان، یه ماشینم زد ترمز و لاستیکاش کشیده شد و شیشه رو پایین کرد. من دیگه تعبیر او رو معذرت میخوام نمیگم، اسم یک حیوانی رو برد، مگر شما فلانی؟ گفت من یه مکسی کردم، گفتم بله، یعنی به جای اینکه مقابله بکنم یا مثلا بگم حقم با اون بود، البته البته نباید حرف زشت میزد، ولی گفتم بله. گفت آقا نوکرتم، چاکرتم هستم، یک شراب نابی هم آماده کردیم اگه میشه بیاییم باید بخونیم، میخواست ما رو مهمانم بکنه. میگم یک کلمه که گفتم دوستی، دشمنی او تبدیل به دوستی شد، یعنی ارادت به ما پیدا کرد، یعنی
ولی اون همین
دست دادی که رفقام همراه ما بودن، ممکن بود مثلا پیادش هم بکنن، یعنی ولی واقعا یک برخورد خوب ولی یه همین درست میکنه. من خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم که دهه آخر سفر هست، سفره عزاداری ها جمع میشه و عرض ادب به محضر پیغمبر عظیم مشن، امام هشتم، امام مجتبی علیه السلام داشته باشیم، روزه زیارت، اون چی که در توانمون است از این بهره بگیریم و استفاده کنیم. حتما دعاهای اونها قطعا برای ما و دیگر عزیزان مؤثره. روایت داریم کسی پشت سر مؤمن دعا بکنه چندین برابر در حق خودش مستجاب میشه. بازم از عزیزان اصفهانی تشکر ویژه داریم و همینجا عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز، ما جاجای خارج از کشور یا ایران شرکت کردیم، اصفهان، استان اصفهان جزو استانهای پیشتاز است در عزاداری، نه فقط محرم سفر، ربیع، اصلا محرم سفر اینو نمیشناسن،
هیئت‌های فعال و مجالس
ده شبه و ده روزه در طول سال ولو غیر محرم سفر ما نمیشن، و الحمدلله از زائرین استان اصفهانن تقریبا رو دست از نظر عدد، و خیلی از اینجا من سراغ گرفتم پیاده رفتن کربلا، پیاده روی برای اربعین، به حمدالله جزء استانهای پیشتاز کشور هست.
خیلی خوب، باز هم تشکر میکنیم هم از مردم خوب اصفهان و هم از دوستان ما در مرکز اصفهان و دوستانی که در تهران دست به دست هم دادن تا این ارتباط تقدیم حضور شما بشه. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون، فردا انشالله با حضور آجای قرائتی خدمتتون خواهیم رسید. سلام بر امام حسن مجتبی.
السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیکه یا ابا عبدالله. انشالله این ماه متعلق است به امام مجتبی و امام هشتم و پیغمبر، محضر این بزرگواران حد اکثر بهره رو داشته باشیم
انشالله. در پناه خودش باشی تا سلامی دوباره. متشکرم حضور فرمان.
سلامت
باشی. خیلی ممنون.
سپاسگزارم.
السلام
علیکم. عليك مني سلام الله.
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر عهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين شهيدا حسين غريب.